أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در این بود که آیا به روایاتی که در اعاده صلات جماعتاً بعد ما اتابه فرادا وارد شده میتوان استدلال کرد برای جواز امتثال بعد از امتثال یا نمیتوان استدلال کرد؟ مرحوم آخون به حسب اونی که در بحث اجزا فرموده است یعید و عبارت مرحوم آخون این بود که یعید و ذالک ولید الله علیه. در نظر مرحوم آخون این روایات دلیل بر جواز امتثال بعد الامتثال هست، در جایی که امتثال الامر و موافقت الامر علت تامه برای حصول غرض نباشه. آیا استدلال به این روایات تمامه یا نه؟ اشکالاتی متوجه این استدلال بود. رسیدیم به اشکال سوم در استدلال به این روایات، که اشکال سوم این بود که عنوان فریضه که در این روایات ذکر شده، یجعلها الفریضه، این به معنای فریضه فعلی نیست تا استدلال تمام باشه. اگه به معنای فریضه فعلی باشه، یعنی این نماز چهار رکعتیه که با جماعت انجام میشه، مفاد روایت این باشه که این را مستاق فریضه قرار بده که قبلا یک بار امتثال شده، الان هم این را مستاق فریضه قرار بده، یعنی این را امتثال اون امر وجوبی حساب بکن. اگر مراد از فریضه فریضه فعلیه بود، استدلال تمام بود. اشکال سوم میگه این مقصود از فریضه در اینجا فریضه فعلی نیست، واجب فعلی نیست، بلکه عنوان مشیر به ذات صلوات یومیه هست. مقصود اینه که یعنی چیزی که فریضه بالاصاله هست اون رو انجام بده، در مقابل نمازی که نافله و تطوع بالاصاله هست و ممکنه در یه جایی به خاطر طرق عناوین خاص واجب بشه. این جواب اشکال سوم به استدلال اینه که در کلام عده از اعلام از جمله مرحوم تبریزی در بحث اجزا اومده فرمودن که مراد از یجعلها فریضه یعنی فریضه بالاصل را قصد بکنه، ولو فعلا که شخص داره نماز ظهر چهار رکعتی را انجام میده فعلا مستاق مستحب باشه، ولی چون بالاصال واجب هست این یجعلها الفریضه یعنی همون فریضه بالاصال. و اگه مراد فریضه بالاصال باشه، این روایات ارتباطی به بحث تبدیل امتثال به امتثال آخر نداره، بلکه مفاد این روایات همون مفاد طایفه اولا هست که فقط امر میکنه به انجام دادن نماز ظهر، مثلا نماز یومیه، برای بار دوم، فقط امر به انجام نماز برای بار دوم میکنه. امر به انجام نماز برای بار دوم دلیل بر امتثال بعد از امتثال نیست، دلیل بر بقای امر اول، دلیل بر بقای امر اول نیست تا امتثال او معنا پیدا بکنه، امتثال بعد از امتثال باشه، بلکه می سازد با اینکه در کنار امر وجوبی به فریضه امر استحبابی به همین تکرار محقق شده باشه. این اشکال سوم به استدلال بود. مرحوم آقای صدر نسبت به این اشکال مناقشه دادن و یا در حقیقت جواب دادن از این اشکال سوم به سه وجه مناقشه کردن در این اشکال. مناقشه اول و اشکال اول اینه که اصل اولی در هر عنوانی که در خطاب اخذ می شود این هست که اون را حمل بر موضوعیت بکنیم، اینکه موضوعیت داره، نه اینکه معرف به امر آخر باشه، مشیر به امر آخر باشه. عنوان فریضه در یجعلها الفریضه که ذکر شده مقتضای ظاهر اینه که برای خود فریضه بودن دخالت در حکم باشه، نه اینکه کلمه فریضه فقط مجرد مشیر به ذات صلوات یومیه باشه که فریضه بالاصل هستن و در مقابل صلات اللیل که نافله بالاصل هستن. حمل بر معرفیت صرفه خلاف ظاهر هست و احتیاج به قرینه داره که قرینه ای در بین نیست. این یک مناقشه، یک اشکال. اشکال دوم اینه که تعبیر وارد در روایت اینه که یجعلها الفریضه. ممکنه ما ملتزم بشیم در بعضی از موارد کلمه فریضه به عنوان مشیر به ذات صلوات واجبه، ذات صلوات یومیه به عنوان مشیر ذکر شده، ولی در این روایت تعبیری که وارد شده اینه که یجعلها الفریضه. فرق است بین این که در عبارت این تعبیر بیاید که در روایت امام علیه السلام امر بکنه به اعاده صلات فریضه، اگه می‌فرمود که نماز فریضه را اعاده بکن، نماز بخون، به اعاده بکن اون نماز فریضه را، این عبارت تاب این را داره که این را بگیم مقصود از اعاده فریضه یعنی اعاده صلاتی که به ذاتها فریضه است، نه اینکه به ذاتها فریضه، نه اینکه فریضه بودن در او فعلی باشه. ولی در روایت که اینجور تعبیر نشده، امر به اعاده صلات الفریضه نشده، بلکه در روایت فرموده یجعلها الفریضه. این نمازی را که میخواند این نماز را فریضه قرار میده. این عبارتی که در این در روایت هست که یجعلها الفریضه، این نماز به یدش را فریضه قرار میدهد، چون کلمه در کلمه فریضه الف لام اومده، این اشاره به همون نمازی قبلی هست. یجعلها الفریضه یعنی این نمازی را که میخوانی قرار بده همون نماز قبلی. اون نماز قبلی چی بود؟ نماز قبلی فریضه بالفعل بود دیگه. یجعلها الفریضه، اون بار اولی که شخص در منزلش نماز را فرادا خونده اون فریضه فعلی بود دیگه. یجعلها الفریضه یعنی همون الف لام، الف لام عهده، یعنی همون قبلی قرار بده. قبلی به عنوان فریضه بالفعل بود، یک نماز قبلا انجام شده که فریضه بالفعل بود، اینم الان به مثل او قرار داده بشود، همون قرار داده بشه، یعنی فریضه فعلی قرار داده بشه. پس ولو بپذیریم که در بعضی از موارد عنوان فریضه به معنای فریضه ذاتیه هست، فریضه بالاصاله هست، ولی در این روایت نمیتونیم بپذیریم. خود همین که تعبیر یجعلها اومده و اون مفعول دوم هم با الف لام اومده، این مانع از اینه که هم بشه بر اینکه مراد از فریضه فریضه به ذات. این اشکال دوم. نه که بله اون از جهت دیگه، ولی اینجا اون اهل ذکر اومال حتی چیز بود دیگه، همون بله همون روایت اشکال اول بود دیگه، این غیر از اون بود. بله این غیر از این، این جواب نه، ولی این خود اشکال سوم خب اون نبود. اشکال سوم این بود که مقصود از چیز اشکال سوم این بود که عنوان فریضه به معنای فریضه فعلیه نیست، فریضه ذاتی هست. بله اشکال اینجا، اشکال به مرحوم آخون بود. اینجا ایشون این اشکال سوم را در حقیقت داره مناقشه میکنه دیگه. مناقشه در اشکال سومه که ما نمیتوانیم این را به معنای فریضه اصلیه بگیریم. چرا نمیتوانیم فریضه اصلیه بگیریم؟ چون تعبیر وارد در روایت مناسب با این نیست. به چند دلیل. دلیل اول، مناقشه اول این بود که حمل عنوان بر معرفیت خلاف ظاهر. اشکال دوم و مناقشه دوم اینه که از اشکال اولم رفعیت بکنیم، اینجا مناسبت نداره. اینجا به خاطر بکارگیری الف لام عد مناسبت نداره با حمل بر معرفیت و مشیریت. به خاطر الف لام مناسبت با مشیریت نداره، باید حمل بکنیم او رو بر وظیفه فعلیه. این اشکال دوم. اشکال مناقشه سوم اینه که فرمودن که در این روایت در فقره بعدی امام علیه السلام فرموده که بعد یجعلها الفریضه، یجعلها الفریضه انشاء، یجعلها الفریضه انشاء. یک کلمه انشاء در ذیل روایت وجود داره. این که انشاء در ذیل روایت هست، این مانع از این می شود که ما حمل بکنیم فریضه را بر فریضه اصلیه. چرا؟ به خاطر اینکه این انشاء، اگر مقصود از انشاء به اصل اتیان و صلات بخوره، یعنی یصلی، عبارت روایت اینجوری معنا کنیم، یصلی معهم و یجعلها الفریضه انشاء، این انشاء یعنی اگر خواست نماز بخونه، اگر نخواست راحت بگیره استراحت کنه، نماز نخونه. این انشاء اگر به اصل اتیان و صلات بخوره، بله این مانع از حمل بر او نمیشه. اگر خواست نماز بخونه، نماز که خوند این را نماز فریضه بالاصاله قرار بده. در این تقدیر که انشاء به یصلی به اصل اتیان و صلات بخوره، مانع از حمل نمیشه. ولی اگر گفتیم انشاء به یجعلها الفریضه میخوره، به این قسمت دوم میخوره که فرمودن ظاهر حدیث اینه که به قسمت دوم میخوره. چرا ظاهر حدیث اینه؟ چون خود سائل فرض کرده است که در اینجا شخص میخواهد نماز دوم رو بخونه دیگه، چون گفته که نماز اولش رو خونده، بعد دیده جماعت میخواد اقامه بشه، نشوندنده اینه که میل به خوندن نماز دوم داره. و با توجه به این که انشاء به اصل یصلی نمیخوره، به یجعلها الفریضه میخوره، اینجا ما نمیتوانیم یجعلها الفریضه را به این معنا بگیریم یجعلو این نماز معاده را فریضه بالاصاله، ذات فریضه، یعنی نماز ظهر مثلا قرار بده. این رو نمیتونیم به این معنا بگیریم. چرا؟ به خاطر این که اگر شخص بخواهد نماز بخواند، نماز دوم را بخواهد اعاده بکنه، لا ممکن نیست که شخص در اینجا این نماز دوم را به غیر اون فریضه اولی قرار بده. ممکن نیست، چون اگر فریضه قرار نده، فریضه اصلی قرار نده، معناش این که نافله قرار بده دیگه. نافله که معنا نداره که، معنا نداره که انسان نماز را نافله بالاصاله قرار بده، چون در نماز نافله جماعت مشروعیت ندارد. با توجه به عدم مشروعیت جماعت در نافله، اگر شخص بخواهد نماز بخواند بعد از فرادا، حتما باید این نماز را نماز فریضه بالاصاله بخونه. نمیتونه فریضه، نمیتونه نافله قرار بده. در این تقدیر دیگه در اختیار مکلف نیست که مشیت معلق بر مشیت بکنه، بلکه لازم هست که این کار را قرار بده. اگر شخص نماز بخواهد بخواند، یلزم علیه ان یجعلها الفریضه. والین که تعبیر انشاء دلالت بر تعلیق بر مشیت خود مکلف میکنه،
تعلیق بر مشیت مکلف این نمیسازه با اینکه فریضه اصلیه در مقابل نافله اصلیه قرار بده. اینم اشکال سوم روی حساب فرمودن ما نمیتوانیم این فریضه در اینجا را به معنای فریضه اصلیه در مقابل فریضه بالفعل قرار بدیم. این کلمه انشاء که اومده این به همین معنا باشه که به معنای بله نماز میخونه این را فریضه قرار میده، در یعنی همون مصداق امتثال برای همون نماز همون صلات ظهر اول قرار میده که یک بار قبلا اون را اتمام کرد. کجا؟
فریضه
رو فریضه فعلی بگیریم و بعد دیگه شد تعلیق برای انشاء رو بستر میاد و دیگه چی میشه؟ یعنی جماعت بخواند و
نخواهد فریضه فعلیه باشه. چطور میشه؟
جماعت
بخونه،
نه دیگه همین به عنوان فریضه فعلیه قرار میده دیگه.
نه انشاءه چجوری
معنا
میشه؟
در مقابل
انشاءه فریضه فعلیه قرار بده هم جماعتش
در مقابل نمازهای دیگه.
نخواهد چی؟ خدا نماز نخونه؟
نه نه چیز نه دیگه، یعنی
تعلیق با فریضه فعلیه چون در میاد
به همین معنا میشه دیگه که در مقابل یکی از چیزاش این اصلا نه اون که مال اصل صلاته میگه اصلا نخواند، این مال اصل صلاته. نه دیگه اگه خواست
قرارش نافله باشه مشروعیت نداره.
اون فریضه یعنی اون فریضه قبلی قرار بده در مقابل مثلا نماز قضا دیگه، نماز دیگه قرار بده. چون فرض اینه که این یجل و الفریضه اشاره به اون قبل داره دیگه، با توجه به لامهدی که ایشون فرموده اشاره به قبل داره، اون فریضه قبلی قرار اون منتها کلام ایشون میفرماد که ما باید به ظهور فریضه در فریضه فعلیه تحفظ بکنیم، باید فریضه فعلیه باشد. فریضه فعلیه با الف لام اشاره به همون نماز ظهری است که فریضه قبلا فریضه بوده، هنوز هم برداشت مرحوم آخون از فریضه بودن نیفتاده دیگه، هنوز هم فریضه فعلی است. اینو مصداق فریضه فعلی قرار بده در مقابل جایی که بخواد در مقابل جایی که اصلا مثلا بخواد نماز قضا بخونه. اینم یک موارد دیگه در نماز قضا فریضتن هست، الفریضه نیست، ولی روایت فرموده الفریضه قرار بده. الفریضه یعنی همون نماز قبلی که گفته شده. خب این بعد سه تا اشکال و سه تا مناقشه که ایشون فرموده. نسبت به مناقشات ممکنه جواب داده بشه. از مناقشه اول که حمله بر اون معرفیت و اون مشیر بودن عنوان، بله ظاهر اولی هر عنوانی که در خطاب اخذ میشه اینه که خودش موضوعیت داشته باشه، دخالت در ثبوت حکم داشته باشه، نه اینکه فقط مشیر به بله نه اینکه فقط مشیر باشه. این قاعده اولیه در هر عنوانی همین است که حمله بر موضوعیت بشه، ولی در بعضی از موارد این عنوان مأخوذ در خطاب حمله بر معرفیت و مشیریت میشه. در اینجا با توجه به این که فرض با توجه به همون بیاناتی که با قطع نظر از روایت در این که معقول هست تبدیل امتثال به امتثال آخر، امتثال بعد از امتثال معقول است یا معقول نیست، اگر به این نتیجه رسیدیم که مقتضای اعتبار و حکم عقل اینه که معنا نداره، امتثال بعد از امتثال معنا نداره، چون در بحث قبلی به حسب مقتضای قاعده با قطع نظر از روایات به این نتیجه رسیدیم که امتثال بعد از امتثال معنا نداره، همه جا موافقه الامر علت تامه برای حصول غرض هست، امر باقی نمیمانه. با توجه به اینکه امر اول باقی نمیمونه، از این قاعده حمل عنوان بر موضوعیت باید رفعیت بکنیم. بالاخره فی حد اگه امکان داشته باشه اخذ به ظاهر عنوان در موضوعیت اخذ میکنیم، ولی اگه امکان نداشته باشه این مخالفت با ظاهر اینجور نیست که غیر معقول باشه، خلاف رویه تکلم باشه، اینجور نیست که در اینکه عنوان فریضه استعمال بشه به نحو مشیر فی الجمله در بعضی از ادله وارد شده، بله خلاف ظاهرش رو قبول داریم، ولی در جایی که بله در جایی که امکان نداشته باشه تحفظ بر ظاهر ملتزم میشیم به اینکه مقصود اینه، صرف این که ظهور کلمه فریضه در واجب فعلی هست موجب نمیشه که ما رفعیت از مقتضای قاعده بکنیم، این روایت را بخوایم دلیل بر این مطلب قرار بدیم. این اشکال اول به این صورت جواب داده میشه که به خاطر قرینه عقلیه که حکم عقل به غیر معقول بودن تبدیل الامتصال به امتصال بعد الامتصال لا مناص از اینکه کلمه فریضه رو حمله بر فریضه ذاتیه بکنیم. این نسبت به اشکال اول. اشکال دوم این بود که ایشون فرموده بودن اینجا بین تعبیرین فرقه، بین این که امام بفرماید امر بکنه به اعاده صلات الفریضه یا بفرماید یجعلها الفریضه، بین اینها فرق، چون در الفریضه الف لام عهد به کار رفته که الف لام عهد اشاره به اون نماز قبلی هست که نماز قبلی فریضه بالفعل بوده. نسبت به این اشکال هم جوابی که داده میشه اینه که ولو قبول بکنیم که الف لام عهد هست و مشیر به همون نمازی است که قبلا خونده شده، ولی در مشیر بودن و در معهود بودن لازم نیست که تمام خصوصیات مشار الی درش اومده باشه. این یجعلها الفریضه یعنی این را همون نماز قبلی قرار میده که نماز قبلی فریضه بوده، نماز قبلی فریضه بوده یعنی فریضه بالاصاله بوده دیگه، بالاخره نماز ظهر بوده، جز نمازهای واجبه بوده، این را همون نماز واجبه قرار بده. نماز واجبه قرار بده یعنی نیت اون نماز بکن دیگه، اینجا که یجعلها مقصود از جعل در اینجا چیزی غیر از نیت که نیست که، یعنی مصلی که داره نماز بار دوم را با امام جماعت میخواند نیتش این باشه، بیش از این که نیست. امام فرمود که نیتش را یجعلها یعنی نیتش را این قرار بده که این نماز ثانی هم اون نماز قبلی هست. الف لام عهد درسته اشاره به نماز قبلی هست، یعنی همون نمازی که قبلا خونده شده. برای عهد و برای اشاره لازم نیست که تمام خصوصیات مشار الی که از جمله فریضه بالفعل بودن او هم حفظ شده باشه، همین مقدار که بله اشاره به ذات این صلات داشته باشه که فریضه هست، ذاتن فریضه هست کافیه. منتها چرا امام علیه السلام این رو فرمود؟ این به خاطر اینکه در مقابل بله اینجا یه احتمال دیگه هم هست که قبلا بعضی از روایاتش خونده شده که مرحوم شیخ در تهذیب اون احتمال دوم رو جواب دوم اشکال دوم این بود که شخص در این موارد نماز قضا بخواند، نماز قضا بخونه در این مواردی که شخص نماز فرادا خونده و بخواهد جماعت صحیح را هم نماز دوم را هم به جماعت صحیح بخواند، دو تا حالت برای او هست دیگه. یکی این که نماز دوم را نماز قضاء مافات قرار بدهد که بله مرحوم شیخ فرموده که مراد اینه، یه احتمال یه راه دیگه اینه که این را نماز همون یومیه قرار بدهد که به صورت فرادا خونده. این تعبیر این تعبیری که در ذیل روایت اومده که همون قرار بده، این روایت اینو میخواد، این شغل را میخواد بیان بکنه. یجعلها الفریضه میخواد بفرماید که با الف لام عهد میخواد بفرماید این رو همون نماز قبلی قرار بده که نماز قبلی فریضه بالاصاله هست و نیت اون نماز قبلی را کردن، یعنی اصل این را به قصد نماز ظهر مثلا بخونه، نه اینکه همه خصوصیات اون نماز ظهر درش هر جمله فریضه فعلی بودن، واجب فعلی بودن هم درش تعبیه شده باشه. و به این ترتیب جواب از اشکال سوم هم داده میشه، چون اشکال سوم میگه انشاء معنا نداره دیگه. اگه روایت را در جواب از اشکال دوم اینجوری معنا کردیم که اشاره به ذات اون صلات هست، که و این روایت میخواهد در مقام عمل یک شق تغییر مکلف را بیان بکنه، در مجموع ما از روایات اینطور استفاده میکنیم که کسی که نماز فرادا خوانده است بعد دید جماعت اقامه بشه، دو راه داره. یک راهش را اون روایت دیگه بیان کرده، روایت اسحاق ابن عمار بود ظاهرا که در اون روایت اسحاق ابن عمار فرموده، یک راه اینه که نماز قضاشو بخونه، یک راه اینه که نماز قبلیشو بخونه. این دو راه وجود داره که یکی از روایات راه اول، روایت دیگه راه دوم. این روایات یجعل الفریضه همین روایاتی هستن، سعیه هشام به سعیه حفص ابن بختری روایاتی هستن که این شق را برای مکلف معرفی کردن که این کار را بکنه، که همون نماز قبلی را بخواهد انجام بده. انشاء معنا پیدا میکنه که انشاء به اختیار مکلفه، چون راه دیگه هم وجود داره در مقابل آنچه که در روایت اسحاق ابن عمار اومده که یجعلها قضاء لما فات. این روایت فرموده که اگه دلش خواست اینجوری عمل بکنه. پس تعلیق بر مشیت مکلف هم معنا داره. با توجه به عهد بودن این الف لام به اشاره کردن به نماز قبلی که نماز فریضه باشه، تعبیر انشاء هم معنا دارد. و علاوه بر این که این تعبیر انشاء فقط در ذیل روایت هشام ابن سالم اومده بود، در روایت حفص کلمه انشاء نبود. که اشکال سوم مرحوم های سعد به این جمع اختصاص داره به استدلال به روایت بله هشام ابن سالم، اما به در روایت حفص که کلمه انشاء نبود، که تا شما بر اون اساس بخواهید جواب سوم و اشکال سوم را کنار بذارید. نه، اشکال اون جواب سوم سر جاش هست، یعنی یمکن اینکه هم بشود کلمه فریضه در اینجا به فریضه بالاصاله در مقابل فریضه در مقابل نافله بالاصاله. خب این طایفه دوم. طایفه سوم، البته اینجا وجود دیگه از چیزم برشاش اون همون تقریب ارز کردم، در تقریب آقای سل فرموده که این کلمه انشاءه اگر به اصل و صلات بخوره ما از این اشکال سوم اینجا نمی کنیم، ولی اگر انشاءه به این یجعل و حال فریضه بخوره این اشکال مجال پیدا می کنه. و پس این یعنی خودشون قبول داره که جریان این اشکال متوقف بر اینه که مرجع انشاءه یجعل و حل فریضه باشد، اما اگه مرجع انشاء یسلی بهم باشه، اصل و صلات باشه، خودشون معترفه که این اشکال اصلا مجال پیدا نمی کنه. منتها در دوران بین این که یسل بین این که انشاء به کدوم قسمت بخوره، به یسلی معهم بخوره، به چیز بخوره یا به یجعل و حل فریضه بخوره، فرمودن که خلاف ظاهره که ما اینو به اصل و صلات بزنیم، به خاطر اینکه در این موارد شخص خودش از لسان روایات، از سیاق روایات استفاده میشه که قصد اتیان را داره. اونجا که قصد اتیان را داره دیگه معنی نداره انشاء. این بیان مرحوم های سر ممکن در این قسمت هم کسی اشکال بکنه، نه، در دوران بین این که انشاء به اصل و صلات بخوره و یا به یجعلها بخوره، اینطور نیست که برگشتش به اصل و صلات خلاف ظاهر باشه، ولو در روایت اینجوری اومده که جماعت امام علیه السلام بفرماید که در اینجا هم در این موارد دیگه مکلفین که همهشون علی نحو واحد نیستن که قصد برای قصد انجام دادن عمل جماعتی درک فضیلت در همه اونها مفروغ عنها
محرز باشه.
با توجه به این مطلب حکم نحو قضیه کلیه سوال شده، امام علیه السلام به حسب حالات مکلفین که مختلف تعبیر بفرماید که اینجا الزامی برای الحاق به جماعت نیست، ولی اگر خواست میتونه این کار رو انجام بتونه، میتونه نماز بخونه، میتونه نماز نخونه، در فرضی هم که نماز میخواند این روایت یک شقش رو بیان میکنه که قرار بدهد ما یعتی بهی جماعتان را بله همون نماز ظهر قبلی قرار بده. راه دیگرش هم که روایت اسحاق بن عمار بیان کرده که یجعلها قضا هم. این بله روایت طایفه دوم. جوابهای دیگه هم در اینجا هست اینا، ولی احتیاج به جواب نیست. همین جواب سه تا اشکالی که سه تا اشکالی که به این استدلال شده همین کافیه برای این که بحث تمام بشه. این روایت چون جواب دوم و جواب سوم جواب تام می بودن دیگه، اشکال تام می بودن. طایفه سوم از روایات روایاتی است که در اونها امر به اعاده ذکر شده، ولی این بعد از امر به اعاده این عبارت به خصوصی ذکر شده که یختار الله احبهما الیه، خداوند متعال هر کدوم از اینها را که خواست، اون هر کدوم که محبوب تر بود اون را اختیار میکنه. این روایت که در کلام مرحوم آخوند در بحث ایزا هم اشاره به این شده که ما از این روایات استفاده می کنیم که امتثال بعد الامتثال جایزه، چون یختار الله احب و مائلک، این دوتا باید هر دو مساق امتثال باشد تا خداوند متعال هر کدوم را که خواست، هر کدوم که بهتر بود اون را به عنوان امتثال قبول بکنه. یختار الله احبا املا، یختارو یعنی در قبول اون امتثال الامر هر کدوم رو که خواست، این باید هر دو مساق امتثال باشه. رو نیزم اونجا تعبیر مرحوم آخون این بود که یعید و ذالک در بحث ایزا ولی یدل علیه ما ورد من الروایات فی باب اعادت من صلا فرادا جماعتن و ان الله تعالی یختارو احبا هما الی. این روایت طایفه سوم که در باب 54 از ابواب صلات جماعت حدیث ده اون بابه که به اسنادیه، من یعنی صاحب سایل نقل میکنه از مرحوم شیخ به اسنادش از سهل ابن زیاد از محمد ابن ولید ان یعقوب یزید هر کدوم باشه روایت از این جهت این شخص مشکل نداره، ان ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام و صلی ثم ادخل المسجد فتقام و صلات وقر سلد قال وقر سلیتو وقر سلیتو، من نماز خودم را فریضم را قبلا خوندم. به حسب این روایت امام فرموده باشد که سل معهم یختار الله احبا هما اله. خب این تعبیر یختار الله احبا هما اله نشون میده که هر دو مساق امتثال هستند، چون اختیاری در اینجا به معنای قبول کردن اون فردی است که لامتثال الامر اتیان شده. این طایفه سوم نسبت به این طایفه هم اشکال شده. اشکال اول اشکال من حیث السند دیگه که سهل ابن زیاد واقع در این سند این روایت، بله سهل ابن زیاد ضعیفه در سند مرحوم شیخ سهل ابن زیاده، در آخر روایت هم صاحب وسائل میگه کلینی هم که این را نقل کرده محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، اون در سند کلینی هم سهل هست. به خاطر ضعف سند این روایت قابل استدلال نیست. اشکال اول اینه خود سهل ابن زیاد که ضعیفه، محمد ابن ولیدی که بعد از سهل ابن زیاد واقع شده چند نفر هستن؟ اگه محمد ابن ولید به جلی خزاز باشه او البته ثقه است، ولی در موارد کثیری در روایات هست که سهل ابن زیاد نقل میکنه از محمد ابن ولید شباب سیروفی، اون محمد ابن ولید شباب سیروفی توثیق نداره. حالا تضعیف ابن قضایی هم که در نظر نگیریم ولی توثیق نداره، محمد ولید که توثیق نداره
روی نصاب سهل ابن زیاد هم که ضعیفه، روایت من حیث و سند قابل استدلال نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا اگر من حیث و سند هم این روایت مورد قبول قرار بگیره، ولی من حیث و دلاله، دلالت بر اون مدعایی که مرحوم آخوند داشت نداره. در صورتی این روایت دلالت بر مدعا داشت که مقصود از اختیار یعنی قبول کردن فرد به عنوان فرد طبیعت به عنوان مصداق امتثال، اگه در اون مورد یختار به کار رفته باشه به عنوان مصداق امتثال، خدا مثلا ممکنه نماز دوم رو قبول بکنه که احب باشه. این نشون میده که اینم باید امتثال حساب بشه، بلاگه امتثال نشه که اختیار در مقام امتثال هم معنا نداره. ولی اشکال اینه که مراد از یختال الله احب هما ممکنه به لاحظه اعطای ثواب باشه، نه به خاطر اینکه به عنوان فرد امتثال شده یه طبیعت. احتمال معنا هست که خداوند متعال اختیار میکنه، یعنی به پای او می نویسه، بالاخره اون نماز اول رو هم که انجام داد به عنوان واجب به اعتبار اثر مترتبه بر او بود دیگه، که همون استحقاق مصوبت باشه. و همون چون نماز اول این بود، نماز دوم که به جماعت خونده میشه اگر نماز مستحب هم باشه، مصداق امتثال امر اول هم نباشد، بلکه خودش یک مستحب باشه که امر استحبابی دارد فی عرض امر وجوبی اول، این یختار و احبهما معنا داره. بله، یختار و احبهما معنا داره، یعنی شخص در این موارد که زمینه برای ایجاد مستحب پیدا شده، در اینجا اگر این امر مستحب رو انجام بده، در مجموع خداوند متعال اونی که احب پیشش هست اونو از او قبول میکنه، در مقام اعطای ثواب از او قبول میکنه. مراد از یختار و احدهما یعنی یختار در مقام اعطای ثواب، نه یختار در مقام قبول مصداق الامتثال. این به این ترتیب روایت دلالت نداره. مرحوم آقای سعد به این جواب اشکال کرده که این خلاف ظاهره، چون ظاهر سیاق روایت اینه که اختیار ناظر به جانب وظیفه‌ای شخصه، نه ناظر به اعطای ثواب، اعطای اجر. روی این حساب روایت رو مهم بکنیم به این که در مقام اعطای ثواب خداوند یختار و تا استدلال به هم بخوره، این خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این که در مقام اونی را که شخص به عنوان وظیفه انجام میده خدا یکی را انتخاب میکنه، اون به عنوان وظیفه باید هر دو مصداق امتثال باشه. این مناقشه در کلام مرحوم آقای صدره، ولی این مناقشه هم محل اشکال و محل تأمله. جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که اینجا اینکه در خود روایات افعالی که متعلق امر قرار میگیرد، اونها در خود اونها نظر به اون مقام وظیفه شخص هست، حالا یا وظیفه وجوبی یا وظیفه استحبابی. اونی که روایات مشتمل بر امر به اشیا، امر به افعال، بله، سیاقش اقتضا می کند و ظهورش اقتضا می کند، در این قسمت هست که در مقام بیان وظیفه هست. ولی اگر در روایات یه خصوصیاتی برای عمل ذکر بشه که این مربوط به مقام عمل خود مکلف نیست، مربوط به آثار عمل هست، آثاری که بر عمل مترتب می شود به لحاظ آثار باشه، در اون قسمت وجه نداره که ما، یعنی ظهور در این قسمت نداره که حتما به لحاظ مقام وظیفه باشه. اینجا یختار و احبهما الی اینجوریه که در قبل از یختار امر کرده است به نماز خوندن، امر به نماز خوندن بار دوم کرده، منتها برای ترغیب مکلف به اینکه نماز دوم بخوانه فرموده است که ممکنه به علاوه تقدیر صدور روایت از امام علیه السلام فرموده که در بعضی از موارد ممکن اون نماز دوم احب باشه. خب اگر شخص نماز دومی که احب هست نماز دوم رو اختیار بکنه در بعضی از موارد به درک افضل میرسه، ولی اگر نماز دوم رو انجام نده اون نماز اولش که نماز فرادا بود ولو حد نصاب را داره ولی فرد افضل نیست، ثواب کمتر را داره، خب اونجا در حقیقت محروم میمونه از این افضل. در ذیل فرموده که برای ترغیب مکلف فرموده که خداوند متعال در اینجا یکی از اینها این نماز فرادایی که اول خود شخص خونده و جماعتی که شخص برای بار دوم میخونه در بعضی از حالات ممکنه نماز دوم افضل باشه و به خاطر نماز دوم شخص در حقیقت در اون محروم نمیشه از اون مقدار زائد. اونی که روایات میخوان بیان بکنن در مقام در اونی که در اوامر وارد در روایات اومده بحث به طرف عمل بیان وظیفه هست یا وظیفه وجوبی یا وظیفه استحبابی، ولی اونی رو که در ناحیه آثار بیان میکنن این دیگه متعین نیست در این که اون عملی که به عنوان وظیفه انجام میشود حتما اون رو بخواد بیان بکنه، متعین در این که مصداق وصیت باشه مصداق وظیفه باشه اون خصوصیت اون رو بیان میکنه اینطور نیست. به همون نحوی که به همون ترتیبی که در بعضی از روایات اومده روایات متعددی آمده است که از نمازهای واجب اون مقداری قبول می شود که شخص در او اقبال در صلات داشته باشه، ولی چون مردم اقبال در صلات نوعاً ندارن خداوند متعال نماز نافله را قرار داده که به مردم برسن به اون فضیلتی که در نماز فریضه بوده و اگر اینها اقبال داشتن اون را درک می کردن برای تدارک اون. خب این در حقیقت ترغیب به نماز نافله هست به غرض این که به اون آثاری که در اون نماز فریضه بوده و نوعاً مردم عقب می مونن از اون به اون آثار برسن. اینجا هم یختار الله تبارک و تعالی احب هما اله این بله به همین معنا ممکنه باشه، ظاهرش این که به همین معنا هست که در مقام ترغیب مکلف به صلات جماعت بفرمایه که در بعضی از موارد این نماز دوم یک فضیلتی دار یک جور یک کمالی دارد که شخص در مجموع اون کمال مطلوب را درک میکنه، همونطور که در نماز فریضه به ملاحظه نافله هم اونجا برای نافله یا اثری وجود داره که شخص با انجام دادن اون فضیلت و کمال نماز فریضه هم به وسیله این کار او درک میشه. اینکه سیاق روایت ظاهر در این باشه که فقط مسئله را از جهت مصداق وظیفه بودن و جانب وظیفه ای بودن را فقط بیان بکنه این ظهور در این جهت داشته باشه این محل مناقشه هست. حاصل مناقشه اینه که اون مواردی که در روایات نظر به اثر مترتب بر فعل دارد ممکنه اونی را که موضوع اثر هست خودش واجب نباشه مستحب باشه ولی در این حال اثر اون اثر مطلوبی که مکلف دنبال اون باید بگرده اون اثر مطلوب رو داشته باشه. پس یختار الله احب هما الی هم به همون طور که در کلمات عده زیادی از محققین اومده که این اختیار در مقام اعطاء ثواب اعطاء اجر نه اختیار در انتخاب فرد امتثال شده از واجب این جواب صحیح هست. خب اینم کجا دیگه هر دوتاست دیگه دوتاست اون کامل رو دیگه یختار رو یعنی اون رو انتخاب میکنه اون رو در حقیقت به عنوان اون رو ملاک قرار میده در انتخاب.
و همون دیگه اون خداوند متعال اونو به پای اون می نویسه دیگه، اون دومی رو، ولو دومی فریضه بالاصاله و مستحب فعلی باشه، ولو دومی مستحب فعلی هم باشه، ولی برای طرف در پرونده طرف نماز ظهر جماعت نوشته میشه، ولو نماز فرادا نماز واجب باشد، نماز ظهر جماعت نماز مستحب باشه در پرونده شب در این روز، اون نما اگر احب اون دومی غیر از جهت جماعت بقیه شرایط هم داشته باشه که احب می شود، در این ترتیب اون نماز دوم به پای اون نوشته میشه دیگه. نماز اول به ملاحظه ثواب نه دیگه، اون دومی که واجد اون هست به اضافه با اضافه ای که داره دومی برای اون نوشته میشه.
تأثیری در فضیلت نماز اول نداره دوم،
ولی امر استحبابی، امر استحبابی دیگه.
مکلف فکر نکنه میگه من نماز واجب خوندم چه نیاز به نماز مستحب دارم، نماز برم به جماعت بخونم.
اصلا میگه در این دوره ترغیب به اینه دیگه،
نماز دوم ثوابی داشته باشه.
ترغیب به اینه که در ممکنه در بعضی از این موارد نماز دوم از نظر درجه ثواب و کمال و اینا در مرتبه بالایی باشه. اگر شخص دنبال نماز نره، دنبال نماز جماعت نره، محروم میمونه از این دیگه. برای اینکه محروم نمونه باید، برای اینکه محروم نمونه جا داره که بره سراغ نماز جماعت که ممکنه با این به فرد افضل به نماز افضل برسه.
افضل شاید نباید شد چون نمیدونیم افضل شد. اصلا فرض میگیریم
احب و عمله
کمتر از اولی هم باشه،
نه احب و عمله،
ولی ممکن است خدای متعال به خاطر همین نماز مستحب تو
نه دیگه در مجموع احب و عمله
کما که در نوافل
احب و عمله محبوب تر بودن بر... یعنی اون خصوصیت دیگه نه یختار میگم
سبب اینو به تو
احب و عمله نه
اولی اصلا سبب
نه چون احب هست اونو چون احب هست یختار اگر یکی از این دو احب و خداوند متعال هم احب را انتخاب میکنه، این نشون میده که اون از نماز اون یکی از اینا که احتمالاً نماز جماعت باشه در قالب موارد نماز جماعت باشه، این از نظر درجه ثواب کمال با در مرتبه بالاتری هست، اون را خداوند متعال اختیار میکنه. این ملاحظه نداره به این که در مقام اعطای ثواب عمل مستحب در مقام اعطای ثواب عمل مستحب برای شخص نوشته بشه، منتها از جهت ذاتی که فرق نکرده، ذاتاً که نماز ظهر نماز مستحب به غیر از نماز ظهر رو که نخون، همون نماز ظهر فریضه بالاصاله است در مقام، منتها امر استحبابی در عرض امر وجوبی به او تعلق داره. خب اینم مربوط آخرین مطلب مربوط به جهت سابقه، بحث بعدی هم جهت سامنه از جهات بحث در صيغه امر، دلالت الامر علی الفور او التراخی. صلی الله علی محمد و آله.